بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آیه مورد بحثمون آیه 19 سوره احزاب که درباره نقش منافقین بود در جنگ احزاب که در این آیه بود که فَأُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا که می فرمود که اینا ایمان که ندارند این منافقین، اینها خداوند اعمالشون را حبط کرده و این حبط کردن بر خدا آسان مشکلی نیست. این آیه رو با باقی آیاتی که متفرق در قرآن شریف هست که راجع به کفار می فرماد اعمالشون قبول نیست و حبطه، ما حاصل نتیجه‌ای که گرفتیم این شد که ثواب عمل ای در رابطه با این است که این عمل ارتباط با خدا پیدا کند، به اصطلاح حسن فاعلی داشته باشد. مجرد این که خود عمل و پیکره عمل حسن فعلی مثلا دارد، یک خوبی دارد و یه نتیجه مثلا ازش آید مردم میشد، این کفایت نمیکنه در این که ثواب داشته باشد. بله، عملی که فایده به فردی یا به حال جامعی دارد، وقتی بخوان مزدشو، یعنی همطور که تو اغلا هست مبادله میکنن، بس هم مز مبادلهی خب ممکن است بدن، اما ثواب عبارت مزد مبادلهی نیست. ای در رابطه عمل است با مولا و از اقتضاعات مقام مولویت و عبودیت است. وقت در این رابطه عمل باید ارتباط به مقام مولویت داشته باشد که اگه بخوایم بخوایم ارتباطی به اصطلاح ثواب داشته باشد، تعبیر ازش میکنیم که باید ارتباط به مقام حکومت داشته باشه. حالا این لفظو نمیگویم، از نظر شرعی و تفسیری میگویم باید ارتباط با مولا داشته باشه. و مسلمونی که ظاهرا مسلمون است ولی باطنا منافق است، ای لم یؤمنو فأحبط الله اعمالهم. و چه اعمالی که خوبیش مخصوص به دین اسلام باشد، مثل همین نماز و روزه معمولی که ما انجام میدیم، چه اعمالی باشد که از نظر هر دینی خوب است. غیر به سلام مسلمان منافق، کفاری که صریحاً کافرند و باطنن که کافرند، ظاهرن هم کافرند، اونام اعمالی که فرض بشد انجام بدن و خوب باشد، اعمالی است که به نظر هر دینی خوبه، مثل بیمارستان ساختن، نمیدونم به مریض رسیدگی کردن. اونا را هم عرض کردیم که اگر کفر انادی داشته باشند، مثل همون شخصی که قرآن شریف از قولش نقل کند که از قال اللهم ان کان هذا حقا فامطر علینا حجاره من السماء، که خب این کافر است و کفرش هم از رو عناد و لجبازی است. بله، این جور کفر مانع از قبولی عمل است، چون یعنی ارتباط عمل با مولا قطع میکند. و اما حالا اگه کفر انادی نیست، این یه اسلام یعنی تسلیم در مقابل خدا هست، منتش خیال کرده نعوذ بالله که پیغمبر اسلام بی خود میگه نمیدونم تو چیزا، اینو خواستیم استفاده کنیم که اعمال خیرش و اعمال خیر او، یعنی اعمالی که از نظر هر شرعی خوب است قاعدتا ثوابش را دارد، منتش به عنوان نکته‌ای اینو عرض کردیم که ما نمیتونیم حالا جاشو تعیین کنیم که کجا ثوابی داده میشه. بالاخره یه جای آیدش میشه و مثلا بگویم که تخفیف در عذابش داده میشه، کما اینکه راجع به حاتم طایی هست که تو جهنم هست اما یه رزقش از بیرون جهنم میاد و آتش جهنم هم این توی اتاق خشت و گلی است که آتش جهنم بهش اثر نمی کنه مثلا که خب تخفیف در عذاب بشه، یا اینکه مطابق شاید بعضی روایات خیلی کفار زندگیشون خوب است بی درد سر است، بگویم که این نتیجه او اعمال خیری است که انجام میدن. این ما حاصل اون چه که تا حالا گفتیم، ولی یه مطلب دیگر هست و اون این است که آیا میشه فرض بشه که عمل خوب حالا یا از مسلمانی یا از کافری که کافر عنادی نباشد و عملش هم حسن فاعلی رو دارد، ارتباط با خدا رو دارد، و اگر ما باشیم و این تنها ای ثواب برش بار میشه، ولی امر دیگر یه منقصت دیگر تو کار باشد که این عمل با در نظر گرفتن اون منقصت ثوابش ساقط بشد. خب لطفا من اون مسئله جلو راجع به ای بود که می گفتیم عمل با کفر که انجام می گیرد با کفر عنادی، ای لم یعتب المأمور به علا وجهه، نظرتون هست که از حرفای صاحب مجمع البیان که بنده روی کاغذ جدا جمع آوری کرده بودم تا اندازه ای اینجور بود که عمل اگر علا وجهه انجام بگیرد استحقاق ثواب و میارد، که میگفتیم ای اتیان مأمور رو به علا وجهه یعنی آوردن عمل علا وجهه یه بحثی در علم اصول ازش دارند که در بحث اوامر و نواهی که میگن امر مقتضی اجزا است یا اتیان مأمور رو به علا وجهه مقتضی اجزا است، یعنی عمل را که روش امر اومده است اگر با تمام قیود عقلی یا قیود شرعی و قیود عقلی که باید به جا بیاری به جا آوردی مجزی است، یعنی دیگه قضا و اعاده نمیخواد، این به اصطلاح بحث نتیجه فقهی دارد. این از اون نظر، از این نظره که اینجا بحث داریم عمل علی وجهه که انجام گرفت اطاعت مولا شده است و عمل ارتباط با مولا پیدا کرده است و استحقاق ثواب دارد. این راضی بود که عمل با تمام خوردریزاش که از جمله ارتباطش با مولا، با تمام خوردریزاش انجام گرفته است استحقاق ثواب دارد. و اگر کسی کافر باشد و بفرماید کافر عنادی یا مسلمانی باشد منافق، این عمل علا وجهه انجام نگرد، از این ناقص اصلی است. به قول صاحب مجمع البیان چنین نیست که عمل استحقاق ثواب آورده باشد ولی خدا نداد، نه، این منحبت اصلی است که ان لم یکن از اول. این بحث جلوی بود و حالا یه بحث دیگه که اگه فرض کردیم عمل علا وجهه انجام گرفته و اونم از نظر این بحث اینجایی نه بحث اصولی و ارتباطش هم با مولا محفوظ است، استحقاق ثواب دارد. ولی یه منجی تو ای هست و این است که ای به واسطه یه چیز دیگه اینو فاسدش نکند، خرابش نکند. دوستانم یه مثال بزنم، اون وقتی که ما صدقه دادیم یا زکات دادیم به یه مستحقی از رو ایمان به خدا و که بله خدا که هست و پیغمبرش هم فرموده است از ناحیه خدا که اقیم الصلاة آت الزکات، ما خب از رو این روحیه زکات دادیم، نمیخواستیم خود نمایی کنیم، نمیخواستیم تو روزنامه بنویسن، اینا علا وجهه انجام گرفته. ولی یه وقت آخه انسان است، ما که معصوم که نیستیم، روحیاتمون خوب و بد توش هست، تو ذاتمون بسای خوردریزای نقصانی هست، یه وقت سر در بیارد یه توهینی به همو فقیری که یه روزی قربتن الله بهش احسان کردیم یه توهینی به او بکن، بگویم بارا تو گشنه بودی ما نجاتت دادیم، دلشو آزردیم. وقت ای او عمل به اعتبار ای دنباله ای از استحقاق بیفته و ای خراب کنه، ببرد رابطه او عمل را با خدا، ای قابل تصور هست یا نیست؟ از قضا از مثالی که زدم توجه کردید که در شهر داریم او آیهی که میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، صدقاتتون رو باطل نکنید به منت و عذیت. ای باطل نکنید باطل فقهی نیست، باطل فقهی مثل نماز بی وضو خوندن بعد مست دوباره بکنیم، یا نظیر این که ریای بعد از عمل را هم بعضی از فقها ها ملتزم شدن که ریای بعد از عمل باطل میکنه. باطل فقهی یعنی این عمل نشد، مباز امر ساقط نشده، باید دو مرتبه اگه تو وقت است اعاده کنی، اگه خارج از وقت است قضا کنی. ولی اینجا که او وقتی که زکات دادیم شد مال او، ذمه ما زکات بری شد، صحیح فقهی بود، اما بعد که یه منتی گذاشتیم رنجید خاطرش کردیم بند خدا را، او عمل از دیوان حسنات به دیوان سیئات مثلا نوشته بشه، کمان که بعد روایت داره که یه عملی را انجام دادی ولی بعد یه دفعه گفتی ثلث ثوابش کم شد، دوباره گفتی، دفعه چهارمی که گفتی خطاب میرسد که اجعلوها فی سجین، یه عمل رو در سجین مثلا قرار بده. قرار این جوری که عمل اون وقتی که انجام گرفته درست و قبول و اینها، ولی حالا یا بعد از عمل یا حین عمل یه عیبی باشد که به اعتبار او این عمل درست است، خودش رو حساب کنی فی حد نفسه استحقاق ثواب دارد، ولی با در نظر گرفتن او این حبت بشه، که از مسئله حبت رو بگویم یعنی اینجور. توجه کردیم اینو با اینکه علمای کلام شیعه نخواستن زیر بار برند، ولی یه حرفی زدن که لازمش اینه. حالا من به این مناسبت این شرح تجرید علامه رو آوردم که خب این توجه دارید که این تجرید الاعتقاد متنش مال خواجه نصیرالدین طوسی است و دو قسمت هم بوده، یه قسمتش در علم کلام است، این که بیشتر مشهور است و اینا خیلی ها میخونن، یه قسمتش در منطق است که همون جوهران نزید همون شرح تجرید منطق، شرح منطق تجریده، ولی شرح تجرید که خب چند تا شرح نوشته شده است، ولی عمده همون شرحی است که علامه نوشته است، که علامه شاگرد خواجه بوده است در علوم عقلیه، کما که در علوم در فقه و تجدا ما از استادمون شنیده بودیم که خواجه پیش علامه فقه خوند و علامه پیش خواجه علوم عقلی خوند. قرار این متن تجرید مال خواجه و این شرح مال علامه. در این بحث معاد و اینطور چیزا تجرید، خود تجرید یعنی خواجه فرماد و یجوز و توقف و ثواب علا شرطن و الا لعصیب العارف بالله تعالی خواسته. ممکن است که یجوز یعنی یمکن که ثواب داشتن متوقف بر شرط باشه. اول میخواد رفع استبعاد بکنه که بعید نشمار که بگویم یه عمل خیری که انجام داده برای خاطر خدا، در این حال ثوابش یه همطور که بنده عرض میکردم یه منجی توش باشه. خادم فرماد یجوز و توقف و ثواب علا شرطن، این ممکنه. وقت شاهد میاره میفرماد و الا لعصیب العارف بالله تعالی خواستن، که اگر یک کسی اینقدر بر خودش هموار کرده که فکر کند و خدا را به خدایی بشناسد، ولی بیشترش حالش نبود، مثل مردمی که میگن مگه میریم مسجد تکلیفمون زیاد میشه، اینم بگه داریم حالا یکی از ادعا پیغمبری میکنه و میگه معجز دارم و اینها، ما بریم فکر کنیم خودمون به درد سر بندازیم چیکار. نه نرد نظر در معجزه نبی بکنه، توجه کردیم. و اینو من این نکته را عرض کنم، در علم کلام بعضی جاها برای این که به علم کلام که بحث میکنه از خدا و صفات خدا و نبوت و اینطور چیزا، از اول که میخواییم وارد بحث بشیم نمیتونه بگید که شرعن واجب است ما بریم خدا رو بشناسیم، برای که حالا یخه اول کلام تازه منا که میخواییم بریم ببینیم که آخه ممکنه یک کسی بگید که حالا میخواد خدا باشد میخواد نباشد، میخواد پیغمبر باشد میخواد نباشد، ما کی میگه ما حتما باید بریم فکر کنیم، این کی میگه دو نمیشد بگیم پیغمبر گفته اول کلام، یا کی میگه ما باید بریم خدا رو بشناسیم ببینیم خدای هست یا نیست، این نمیشد بگیم خدا گفته. رضا ما با این ارزا که باب هادی عشق میخوندیم، اول باب هادی عشق که میگه اتفع بطلا اجمع العلماء کافتن على وجوب معرفت الله و اجماعهم حجه، اما به قول سنیان برای که پیغمبر فرموده است لا تجتمع امتی على الخطا، و شیعه و میگن اجماع کشف القول معصوم کنه، ما به یه حرف اشکال داشتیم. آخه از اولی که میخوایم به اصطلاح بر افراد یا بر خودمون تحمیل کنیم که لازم است که ما بریم خدا رو بشناسیم، اینجا کنهو باید فرض کرد نعوذ بالله که خداش مشکوک است، وقت بر ما لازمه، اینجا بر ما لازمه یه ملزم عقلی میباست داشته باشیم. لذا اینجاست که علما بیشتر تمسک میکنن به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، یه قاعده عقلی است که اگر ضرری احتمال داده بشه این دفعش عقلا واجبه. وقت ما یه دفعه هست که مثلا دیوونه محضیم، چیزیم که از مستضعفیم که فکرمون به این جانب رسد که هیچ خدا باشد یا نباشد ما تکلیف نداریم، اما همینقدر که در رتبه دیوونا و بچه ها و مستضعفی نیستیم عقلی داریم، این قانون عقلی است که ضرر محتمل دفعش لازمه، یعنی عقل الزام کن. از اینجاست بگم نکنه درستی اینی که میگن یه خدایی هست راستی باشد و بر ما لازم و باشد و ما وظیفه‌ای داشته باشیم، اگه نداشته باشیم کارمون به اصطلاح خیت است، پس لازم است که بریم فکر کنیم. از به این شکل ما ملزم میکنیم، اما میگویم اجماع دارن از محل اهل الحل و العقد بر این که معرفت الله واجب است و اجماع هم حجه لقول نبی صلی الله علیه و آله که سنی ها میگن که پیغمبر فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا، و ما شیعه میگویم اجماع کشف از قول معصوم کنیم. از این راه نیست در مسئله نظر در اعجاز انبیا هم به همه قاعده تمسک میکنم، به همه قاعده دفع ضرر محتمل. که خب یک کسی حالا از باب مثال بعد از اسلام ما دیگه قطعا میدونیم از اونجایی که حقانیت اسلام برامون ثابته، ما حتما میدونیم که بعد از پیغمبر اسلام دیگه نبیی نیست. توجه کردیم؟ ولی اونجایی که قطع نداریم احتمال دیم این نبی باشد، وقت ینبغی که بریم، یعنی عقل میگه به حکم دفع ضرر محتمل، عقل میگه که باید رفت نبی رو شناخت. حالا حرف خواجه با علامه که در شرح اینه که اگر بنا بود مجرد یک کاری برای خاطر خدا ای مسجل باشه ثواب داشتنش، منجی توش نباشد، بنابراین باید کسی که این قدر بر خودش هموار کرده خدا رو شناخته، حال دیگه میگه بیکار پی در سر میگرده اینها، نرد نظر بکنه در ادله نبوت و نبوت مثلا پیغمبر اسلام پیشش مجهول بمونه. وقت مباست بگویم که همونقدر که بر خودش تحمیل کرده و خدا را شناخته مباست ثواب داشته باشه، و حالی که ثوابو نداره، یه مسلم است که ثوابو نداره. حالا اینو از باب نمونه ذکر میکنه در اینطور مطالب یه فرد هم کفایت میکنه، که پس معلوم میشه که یمکن که ترتب و ثوابه این مشروط باشد به شرط. از این مثال وقت از قضا میگن مشروط هم هست. حالا من از رو عبارت میخونم، قال یعنی قال خواجه و یجوز و توقف و ثواب علا شرطه، ممکنه توقف داشته باشه ثواب بر شرطی، و الا یعنی اگه ممکن نبود لعصیب العارف بالله تعالی خاصه، باید ثواب داده بشه به کسی که فقط عرفان با خدا پیدا کرد. این متن علامه می فرمان اقولو ذهب جماعتون الا ان الثواب یجوز ان یکون موقوفا على شرط، جماعتی رفتن به این اعتقاد که ثواب ممکن است موقوف بر شرطی باشد، و منعه آخران، ولی یه عده دیگه این رو منع کردن. ول اولو هو الحق، اول حق است یعنی ممکن است، و دلیل علیه دلیل بر این همون حرفی که تو متن خواجه داشت که انه لولا ذالک، اگر نباشد مشروطیت ثواب به شرطی لکان العارف بالله تعالی وحده، کسی که فقط عرفان به خدا پیدا کرده این مصابن باید ثواب داده بشه، ما عدم نظرهی فی المعجزه، با اینکه نرفتش در معجزه نبی نظر بکنه، و عدم تصدیقهی به نبی و تصدیق به نبی نداره، این واسه به همه عرفان ثواب داده بشه، و تالی باطلون، تالی یعنی مصاب بودن شخص عارف بالله تعالی ای باطلون، فکز المقدم، پس مقدمش هم باطله. بیان و شرطیت ان المعرفت طاعتون مستقلتون به نفسها، خود معرفت طاعتید، فلو لم یتوقف ثواب علیها علی شرطن، اگه ثواب برش موقوف بر شرطی نباشد لوجبت اصابت و من لم یصدق به نبی صلی الله علیه و آله، واجب ثواب دادن به کسی که تصدیق به پیغمبر نکرده، حیث لم ینظر فی معجزته، چرا؟ از اونجایی که نظر نکرده در موردش و اینو که نمیشه زیر باره. قال وقت متن میگه خواجه میگه تو قسمت کلام جلوشون زمینه رو صاف کرد که میشد فرض کرد که سواد موقوف بر شرطی باشه. حالا میگه از قضا اینم هست موقوف بر موافاته. موافات از آیهی که ایشون استشهاد میکنه به نظر ای جور میاد که معناش این است که این عملی که انجام داده و شرایطش هم دارا بوده بعد تا آخر بتونی نگرش دارید، بعدش یه کار نکنی که رابطه عمل با خدا قطع بشه. و استشهاد میکنه خواجه به این آیه لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا به آیه و من یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. به این آیه استشهاد میکنه و علامه هم در شرحش اقوال مختلف وعیدیه و معتزله و اینها نقل کنه که حالا برای ما لزومی ندارد خوندنش اجالتا. علامه هم همین که پس این از نظر علم کلامی میخوان فرض کنن که بله عمل علا وجهه که انجام گرفت، اونم علا وجهه که اینجا از نظر بحث تفسیری و کلامی مورد صحبت است که ارتباطش هم با مولا محفوظ بود، ولی کن یه چیزی دیگه بیاد این رابطه رو قطع کند و به همش بزنه. اگر ما اینو پذیرفتیم از خب بایدم بپذیریم، ما خیلی هم در آیات هم در روایات این معنا رو داریم که مثلا کسایی که منکر ولایت باشن، این دیگه بحث روایتش خب مفصله، حالا مجالی نیست که او بحث وارد بشیم. خب روایات خیلی زیاد داریم که اگه کسی ولایت نداشته باشه این عملش قبول نیست، هفته که این ولایت کما که تصدیق به نبوت این دو نقش داره. یه نقشش در این که اگه آدم ولی خدا رو نشناخته باشه بسا عملش هم نیفهمه چجور عمل باید انجام بده. توجه میکنید؟ فرض بگیر که ما حالا ممکنه یک کسی تصور کنه که علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه بلافصل پیغمبر مثلا قبول نکنیم، یک کسی نعوذ بالله قبول نکنه که زمام امر را بعد از پیغمبر اکرم بگید که پیغمبر در این دخالت نکرده و مردم رو به حال خودشون واگذاشته، مردم هم کیه که رو انتخاب کرد. حالا یه که ما مخالفیم، نه میگویم که پیغمبر به حکم خداوند معین کرد، ولی اینجا این قبول نکردن علی ابن ابی طالب به عنوان ولی خدا آخه در عمل آدمو به اشتباه میبرد. خب اینا رابطشون رو قطع کردن با حجت خدا، وقت در احکام خیلی اشتباه دوچار فقه ابو حنیفه ای شدن، دوچار مثلا اینطور چیزا که از او راهی که باید دستورات الهی رو شناخت از او راه نعیمت وارد نشدن. که ما شیعه علاوه بر این که ائمه را امام میدونیم قولشون هم حجت میدونیم، قولشون هم حجت. که حالا نعوذ بالله یکی بیا تفکیک بید بگید ای علی ابن ابی طالب اگر گفت که زن باردار ولو زنا کرده نباید سنگ سارش کرد، به دیده منت بپذیریم چون قولش برامون داره حجت. اما اگه گفت تو برو به جنگ، اینجا گوش به حرف اونیم دهیم، اینو چون به عنوان زمامدار قبول نکرده، اینا هم تفکیک میشه. یعنی دو مطلبه، قرار این نیست که این زیر بار ولایت اونها یعنی زیر بار زعامت اونها نرفتن، این یه اثر بد که داره این است که آدم تو دستورات الهی هم خوب نیم فهمد، اینطور چیزا دستورات الهی یه نقشه. یه نقش دیگه که نه باطننم عمل و اگه درست و صحیح و خوبم انجام بده، مطابق روایت کسی که منکر ولایت عملش قبول نیست. درست فهمید؟ اینا حالا این بحثا قاطی نشده از نظر فقهی، کمان که در کافر هم جوره. اگر کافر عذاب و اعاده نداره، همینقدر بر وفق مذهب خودشون درست عمل تو دین خودشون بیدینی نکرده باشن، عملشون قضا و اعاده نداره. و الاسلام یجب ما قبله، احادیثی به این مضمون داریم که اسلام آوردن ما قبلشو جبران میکنه، جب میکنه، رفع منقصت میکنه. اگر یک کسی 80 سالشه و یهودی بوده، حالا توفیق شامل حالش شد و مسلمان شد، وقت بهش نمیگم 15 سالش که هیچی، 65 سال تو نماز و روزه قضا کن، این دیگه بنده خدا میترسد نمیاد مسلمان شد. این جوری وقت میگم الاسلام یجب ما قبله. توجه کرد؟ کمان که نکاح هاشون تنفیذ شده، لکل قوم نکاح، توجه میفرمه، اینا امضا شده. این جوری ظاهرن شده باشه اینجور. اگه تو توی لامذهبی خودش رو لامذهبی نکرده باشن، ظاهرن امضا شده باشه. اینجوری است لکل قوم نکاح، اینجوری است. و فرض بگیر که حقوق زکات، حالا عباداتشون اگه عبادات مالی باشه، آیا ذمه‌شون بریست یا بری نیست، مثل که محل حرف باشه. اگر زکات تو مذهب خودشون هم به غیر مستحق داده باشن، اون که حتما مجزی نیست. اگر تو مذهب خودشون، مثلا ما میگویم به شیعه اثناعشریم واسه داد، اونا که یه عقیده ندارن، که وقت دادست به یک کسی که هم عقیده خودش است، اینا ظاهرا مجزی باشه. قرار این بحث فقهی است، اینا بحث فقهی شد. اما از این بحث که این چون مثلا ولی خدا رو نشناخته و نپذیرفته، ای از یه طرف میگه خدایا من مطیع تو هستم به چشم، اما اینجا یه حرف رو بی خود زده. مثلا یه همچی جور میشه که وقتی زیر بار ولی خدا نرفت، آخه عبدی که از یه طرف رعایت حال مولا رو میکنه، از یه طرف یه همچی دهنکدی هم به مولا میکنه، بگویم که این عمل با این با این چیزی که مقارنه شد، با این که رابطه دارد مثل بی رابطه یه حساب شد و هفت باشد. لازم فرمود من میخوام بگم که بنابراین که قابل تصور شد که عمل با این که علا وجهه، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، ارتباط با خدا هم داشته، ولی آخه او کسی که میخواد برا خاطر خدا ماست همه جوانه با رعایت کنه، از یه جا قربون مولا برم، از یه جا مولا بی خود گفته با یه بنده خوب خدا این مبارزه کنه، همون مبارزش با بنده خوب خدا این موجبه این بشه که او عملش هم به اعتبار این اجرش ساقط بشه. حالا اینو تهاشی داشتن که اسمشو بذارن هفت، ولی حالا ما میگویم اسمش با شما هرچی میخواید بگوید. اولای آیه که میگه و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هو کافر و اولای که هبتت اعمالهم فی دنیا و الاخر، و حالا اعمالشون در دنیا هفته. این نکته حالا طلبتون باشد بعد روش بحث دارید. ای آیه ببینید، فرض کرده کسی که مرتد بشد و با حال ارتداد بنیرد، وقت میگه اولائک هبتت اعمالهم فی دنیا و الاخره. ای فرض کرده مرده سو، وقت میگه من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هو کافر فَأُولَئِكَ هَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. این فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، این فی جار و مجرور رو نمیتونیم متعلق به اعمالهم بگیریم. توجه کردی؟ نه که آخه بعد از مردنش فرض کرده، بعد از مردن دیگه اعمال دنیایی نمیتونه فرض بشه که نمیخواد دیگه تو دنیا عمل انجام بده. یعنی اگه با حال کفر مرد، اعمالهم فی دنیا و الاخره، اعمالشون هفته هم از لحاظ دنیا هم از لحاظ آخرت. این یه مطلبی است که بعداً ازش، یعنی یه نکته است که بعداً روش بیشتر دقت خواهیم کرد که ممکن است دایره اعمال رو توسعه بدیم. تا حالا آخه ما اعمال را یه فوقش توسعه‌ای که دادیم اعمال خیر گفتیم، ولی یه کسی از این نکته ها استفاده کنه که هر کی کافر باشه هر عملی انجام بده برای سعادت خودش، این چون ایمان نداره حبته، سعادت خودش رو نمیتونه تأمین کنه. این حالا طلب دون تا بعد عرض کنیم لطفا. اما حالا در همون قبلی که توسعه دادیم که اعمال که خیر است از نظر شرایع الهی خیر است، وقت نه اینکه ثوابش مربوط به این بود که مرتبط به مولا باشد، و بنابر این بحثی که امروز کردیم در جلسه باید شرطش هم دارا باشد، یعنی یه کاری نکند که او کار رابطه عمل را با مولا قطع کند. حالا امروز های مختلف عبارت رو تعبیر کردیم، گاهی میگفتیم مشروط به شرط باشد، نتیجتا حالا ما خواهیم بگویم یعنی جوری باشد که مقارن این انجام عمل یا بعد از انجام عمل یه عیب دیگر که اونم یه رابطه بدیست بین ای و مولاش، همچنان که خود عمل یه رابطه خوبیست بین ای و مولا، یه چیز دیگه که رابطه بد باشد بین ای و مولاش، او وقت نباشد یا بعد پیدا نشه ایجوری. و الا اگر چنون چه یه چنین عیبی تو کار بود که رابطه از این جهت به ارتباط به مولا انجام میداد، اما یه عیبی دارد که او یه بی ارتباط، یه ارتباط بعدیه، یه دهنکجی از یه جهت دیگه، او عمل را نگذارد که یعنی این رابطه را قطع کنه. و کفر عنادی، کفر غیر عنادی ظاهرا نه، کفر عنادی و هاکذا زیر بار ولی خدا نرفتن. او ولایتی که میگویم توجه کرد که به قول او شاعر میگه از خارجی هزار به یک جو نمیخرن، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. زاهد زمانه باشد با نداشتن ولایت به یک جو عملشو نمیخرن. ای از یه طرف بله، ای هوای نفس نبوده، صحبتن الالله کار انجام داده، اما از علی ابن ابی طالب دل خوشی نداره، اینها زیر بار ولایتش نرفته. ای از یه طرف مثل این که مثلا به یک کسی 10 تومن توی جیبش بذاری و 1000 تومن توی دیب دیگهش بدوزه به انسان، او طرفش خوبست ولی او طرفش بده. حالا از یه طرف یه عمل خیری را برا خدا انجام بده، خب اینقدر که این عمل مثلا عصبیت و این چیزایی که داشته اقتضای ترک یه عمل را نداشته، اما یه عصبیت یه عیبای خیلی قویی اقتضا کرده زیر بار ولی خدا نره، ای از او لحاظ بیشتر به مولا دهن کدی کرده، از این جهت اعمالش حفظ باشد به این مناسبت. وقت مثلا کسی که با مسلمانی بی جهت قهر باشد، این عملش حفظ باشد، بی جهت با یه مسلمان یه دم قهر باشد، آق والدن عملش حفظ بشه. یا مثلا فرضی که زنی که بی اجازه شوهرش مثلا از خونه بیرون برد، اینا عبادتش حفظ باشه. توجه کنید اگه بی اجازه اومد مثلا مسجد نماز خونی، عملش صحیح شرعی رو هست، یعنی قضا و اعاده رو نداره، غیر سفر مسجد، در سفر مسجد نماز شکسته نمیشه. اما حالا این بی اجازه شوهرش بیاد تو مسجد، توجه کردی این معصیت رو کرده، ولی نه اینکه این حالا این نماز قضا داره یا اعاده داره، اما محبت. خب این از یه جهت باید یه جانب مولا را از یه جهات دیگه باید رعایت بکنه. این رعایت نکردن ها اسباب حبط عمل بشه. لطف فرمودید این نتیجهش میشه. وقتی یه کلی است که دیگه موارد مختلفی که در روایات هست و در آیات هست روی کلی، مثلا همش از مصادیق کلی هست. امرو بحثم باشه.